بهشون اعلام میکنیم. بسته به نوع تخلف، همون چیزی که در قانون دیده شده، از تذکر در قانون تأسیس مدارس و مرکز غیر دولتی بهش اشاره شده تا لغو مجوز و عزل مدیر. اون در شورایی که متشکل از اعضای مختلفی از درون آموزش و پرورش و بیرون آموزش و پرورش حضور داره بررسی میشه، مستندات بررسی میشه و به تناسب اون میتونه از تذکر شروع بشه تا لغو مجوز یک مدرسه اتفاق بیفته.
پس این وسط اولیا در واقع طرف خاصی نمیبندن، یعنی سود خاصی نصیبشون نخواهد شد. اینکه حالا این اولیا اومده شکایت کرده این تخ شهریه درست بشه، ممکن هست حتی لغو بشه مجوز.
بله ضمن اینکه ما خیلی وقتا حکمایی که داشتیم توی شورای سیاست گذاری اون بازگشت شهریه هم بوده و خیلی وقتا حکمی که داده شده فرضاً اضافه شهریه بوده، عمدتاً زمانی که دریافت اضافه شهریه هست و وارد شورای سیاست گذاری و نظارت میشه حکمی داده بشه، ممکنه مثلا تذکر باشه به علاوه بازگرداندن شهریه، یا اخطار کتبی باشه، یا یک سال محرومیت باشه، هر چیزی که باشه بازگشت شهریه و هر حکمی که داده بشه بازگشت شهریه هم وظیفه مؤسس هستش که اگر شهریه اضافه دریافت شده اون رو برگردونه.
خب پس یه خبر
عرض بکنم خدمت شما که شهریه دو بخش داره، یه بخش داره که اون شهریه هست که توی سامانه مشارکت اعلام میشه، یه بخش از خدمات فوق برنامه‌ای هست که یه مدرسه میتونه داشته باشه. دو تا نکته خدمتتون برای این مسئله عرض بکنم. یکی این که این فوق برنامه ها در حد 30% شهریه است و نکته دومش هم این هستش که این شهریه ها با رضایت اولیا است، یعنی اجباری برای دریافت شهریه فوق برنامه برای اولیای عزیز وجود نداره.
از چه نظر با رضایت اولیا؟ یعنی که اگر رضایت نداشته باشن خب پول گرفته نمیشه، طبعا اون سرویس هم به اون فرزند داده نخواهد شد.
بله مثلا یه دوره آموزشی، کلاس آموزشی گذاشته میشه، مدرسه برنامه‌اش رو اعلام میکنه، میگه مثل خیلی از مدارس دولتی ماست دیگه،
بله
کلاس آموزشی گذاشته میشه اعلام میشه به ولی، اول اینکه در شورای انجمن اولیا مصوب میشه که این برنامه وجود داشته باشه یا نه، یعنی اصل برنامه، دوم اینکه اگر اعلام که شد اولیایی که تمایل دارن میتونن فرزندانشون رو توی اون دوره آموزشی ثبت نام بکنن.
آقای سال عزیز شما حالا این خبر خوب که دارید، ما این خبر رو دوباره به نقل از شما تاکید کنیم. جناب آقای سال سرپرست محترم اداره کل مدارس و مراکز غیر دولتی فرمودن که شکایتی که به 4317 برسه در اسرع زمان رسیدگی میشه، نتایج خوبی هم تا حالا تو سابقه داشته، حتما به اولیا توصیه میکنیم اگر موردی بود حتما به این شماره به این سامانه گزارش کنن، در سریع ترین زمان رسیدگی میشه و نتایج خوبی هم به دنبال داره، حتما این کار رو انجام بدن. اما مسئله بعدی حالا دو سه تا موضوع هست، یکی حالا هوشمندسازی حتما با شما اگر فرصت بشه ادامه میدیم، اما موضوع دیگه بحث این تصویب در تصویبی که شورای فرمودید که اولیا مربیان، انجمن اولیا مربیان مدرسه هست، واقعا این انجمن، این شورا تشکیل میشه در مدارس؟ آیا واقعا مصوبه هاش لازم اتباع هست؟ واقعا اجرا خواهد شد؟ یا اینکه نه خیلی رو راست و صریح با شما صحبت بکنیم، یا اینکه نه فقط یک ورقه نوشته میشه به تک تک اعضا میدن، اولیا دبیرها امضا میکنن و اون چیزی که منویات یک مؤسس هست، منویات یک مدیر هست، اجرا میشه؟
ببینید این موضوع، من این که بگم مثلا ممکنه در همه مدارس ما تشکیل بشه یا نشه، موضوع درستی ممکن توی یه مدرسه تشکیل نشه، ولی ما این طرف از اولیای خواهشی داریم، ممکن یه مدرسه‌ای بخواد یه همچین اتفاقی براش بیفته
بله.
و این کار رو انجام نده. اولیا میخوایم از ما با ما همکاری بکنن دیگه، یعنی وارد مدرسه‌ای میشن، اگر برنامه فوق برنامه‌ای قرار هستی اون مدرسه اتفاق بیفته، اولین چیزی که میخوان ازشون مصوبه شورای انجمن اولیا رو بخوان.
من به عنوان یک مؤسس این ورقه رو تنظیم میکنم و در اختیار اولیا خواهم گذاشت. خب اولیایی که در واقع فرزندش رو سپرده به اون مدرسه واقعا به دغدغه های دیگه میرسه، این دغدغه رو واگذار کرده به نظام آموزشی ما که فرزند رو در اختیار بگیره و به هر حال اون چیزی که لازم هست برای خیر و صلاح آینده این مملکت روش اجرا بشه. بعد خب من اگه بخوام مراجعه کنم، مؤاخذه ای هم بکنم، یک صورت جلسه جوری من خواهند گذاشت که حتما آماده هست، این هم مصوبه شورای اولیا و مربیان. من از کجا باید این کار رو پیگیری کنم؟ این دو اصلا
شورای انجمن اولیا و مربیان، شما قبل از اینکه ثبت نام بکنید که تشکیل نمیشه که، یعنی اگر قبل زمان ثبت نام باشه قاعدتا مشکل داره، یعنی ولی ما میتونه از پرداخت پول استنکاف کنه تا اینکه شورای انجمن اولیا تشکیل بشه. یعنی شورای انجمن اولیا و مربیان از شهریور ماه به بعد به طور مثال میتونه تشکیل
بله.
و اینکه مثلا من مرداد ماه مراجعه کنم بگن این مصوبه شورای انجمن اولیا هستش، خب مورد پذیرش نیست. ضمن اینکه شورای انجمن اولیا زمانی که بخواد تشکیل بشه خودمون ولی هم باید دعوت بشه.
بله.
یعنی اینا نشانه‌ای است کاملا میتونه به اولیای ما کمک بکنه دیگه. یعنی هنوز مدرسه تشکیل نشده، شورای انجمن اولیا و مربیانش نمیتواند تشکیل شده باشه.
متشکرم.
اولیای ما میتونن تو این قصه دوستان عزیزان هم همکاری داشته باشن. این مطالبه گری خود اولیای ما هست که مهمترین نظارت ما رو میتونه شکل بده
ان شاء الله. که هم آموزش بدیم اولیای ما هم تو این حوزه حتما صاحب نظر بشن، بتونن مطالبه کنن حقوقشون رو. این لازمش اینه که با حقوقشون آشنا بشن. ما اگه مردم رو اولیایمون رو با حقوقشون آشنا کنیم طبعا میتونیم انتظار مطالبه حقشون رو هم داشته باشیم.
بله حتما.
سپاسگزارم. ممنونم جناب آقای صالح. صبح خوبی براتون آرزو داریم. از خبرهای خوبتون هم سپاسگزاریم. باز هم 4317 رو برای اولیا اعلام میکنیم و با حضرت علی خدافظی میکنیم.
خدا
نگهدار.
توی قاب آسمونا اسم تو بالاترینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه، مردمش هم دل و با هم مثل انگشتای دستن، مثل کاوه و سیاوش پشت دشمنو شکستن، عشقشون به دین و ایران همه جا روی زبونا، صف اول تو حماسه صف زیبای جوونا، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی، تو وجوده همه امید تویی از تمام خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی، همتت همیشه بوده خار چشم دشمنامون، باشی ای هموطن من زیر سایه خدامون، تو وجوده همه امید تویی از تبار خوشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی، تو وجوده همه امید تویی از تبار خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی، تو وجوده همه امید تویی از تبار خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی.
میخوایم به حوزه مسکن بریم. اوضاع احوال وضعیت اجاره مسکن و املاکی که تو این حوزه به منصه معامله گذاشتن رو با هم بررسی کنیم. جناب آقای روانشاد بله، پژوهشگر محترم حوزه مسکن میهمان ارجمند ما هستن. سلام قربان، صبح از تاری بخیر.
بنده خدمت شما عرض سلام و صبح بخیر دارم.
متشکرم. جناب روانشاد، بحثی که الان میخواییم مطرح کنیم موردهایی هست که برای معامله مستاجران گذاشتن، مواردی که برای اجاره گذاشته شده. معمولا این خبر حالا چند وقت اخیر داره دست به دست میگره در دنیای خبر که واحدهای کم متراژ، کوچک متراژ، کمیاب نیستش، حالا به اضافه کنید این موضوع رو، بحث خوشنقش نبودن واحدهایی که ساخته میشه. طبعا به خاطر اینکه از فضا هرچی بیشتر استفاده کنن این فدا میشه نقش خوشنقش بودن، فدا میشه زیبایی کار یا کارا بودن یک فضای اجاره، فضای یک واحد مسکونی. این رو چطور بررسی میکنید؟ چه برایندی براش دارید؟ چه نظری دارید برای شنوندامون؟
مثلا از اونجا شکل میگیره که ما تولید واحدهای مسکونیمون در سالهای گذشته به این سمت هدایت شده که واحدهای بزرگ متراژ ساخته شده به نوعی که در حال حاضر میانگین متراژ واحدهایی که داره عرضه میشه به بازار حدود 130 متر مربع هست، در حالی که بیش از 70% تقاضا در بازار برای واحدهای زیر 100 متر هستش. و خب این عدم تناسب هم در بازار خرید و فروش هم در بازار اجاره خودش رو نشون میده و خب طبیعتاً یک بخشی که ضرر میکنن و واحدهای مناسبشون رو پیدا نمیکنن مستاجرانی هستن که تقاضا دارن برای خرید، در واقع برای اجاره واحدی که میخوان استفاده کنن. طبیعیه که وقتی عرضه کننده تمرکزش رو بر ارائه واحدهای بزرگ میذاره توجه کمتری به معماری و مسائل مربوط به اون در ارائه واحدهای کوچکتر هم میشه.
خب این رو آیا براش راه حلی هم هست؟ لااقل راه حل فوری که میدونیم نداره این موضوع.
این راه حل بلند مدتش اینه که تسهیلات دولت از جمله تسهیلات در واقع مالی که دولت ارائه میده در قالب تسهیلات بانکی و امثال هم هدایت بشه به سمت واحدهای کوچک متراژ و از طرف دیگه در بخش ضوابط شهرسازی که ما داریم از جمله بحث پارکینگ، بحث قرارگیری واحدها هدایت در واقع به نوعی حمایت و تشویق بشن تولید کنندگان واحدهای کوچک. در حال حاضر ما در ضوابط شهرسازی در حوزه پلان معماری ضوابط حداقلی رو داریم، ولی خب توجه ویژه به پلان واحدهای کوچک و بحث معماری داخلی اونها میتونه کمک کنه به ارائه واحدهایی که مطلوبیت بیشتری برای مستاجران و همچنین خریداران واحدهای کوچک داره.
به نظرتون آیا استاندارد خاصی از طرف مجموعه حاکمیتی ما، حالا وزارت شهرسازی ما، وزارت مسکن ما، یا از طرف حالا نهادهای دیگه نظام مهندسی تو این حوزه توی جلوگیری از ساخت واحدهای کم متراژ وجود داره یا خیر؟ ما یه زمانهای واحدهای خیلی پایین داشتیم، حالا 40 متر، 50 متر، ای بسا کمتر تو این حوزه، حتی خبرهایی هم بود تو بعضی آگهی ها میدیدیم که 20 متری هم هست، ولی حالا بیشتر راجع به همون 40 50 متر صحبت می‌کنیم. الان تو حوزه ساختساز کمتر شده. این بیشتر به خاطر اون استانداردهاست یا اینکه نه بحث سوداوری هست و نظر سازندگان؟
نه متاسفانه مسئله اینه که انگیزه های مالی که باعث میشه در واقع سازندگان حرکت کنن به سمت واحدهای بزرگ خیلی زیاد هست و ضوابط شهرسازی هم به این کمک میکنه. میدونین که ما در تهران خب به هر حال سازندگان مجبور هستن که برای هر واحد حداقل یک پارکینگ رو تامین کنن.
بله.
و خب طبیعیه در بعضی زمین ها خب امکان تامین پارکینگ به راحتی فراهم نیست. به جهت تامین پارکینگ خب مجبور هست طبقات بیشتری استفاده کنن که عملا موضوع رو غیر اقتصادی میکنه. خب غیر اقتصادی شدنش در واقع باعث میشه که حرکت کنن در ضوابط شهرسازی به سمت واحدهای بزرگ. از طرف دیگه در سالهای گذشته با توجه به سوداگری که در بازار مسکن رواج داشته واحدهای بزرگ تقاضای ویژه‌ای براشون وجود داشته و خب از این طرف هم بازده اقتصادیش بیشتر بوده. این در واقع همت سیاستگزار بخش مسکن رو می‌طلبه که حرکت کنه به نوعی که تشویق کنه عرضه واحدهای کوچک رو، کما اینکه بانک مسکن این حرکت رو شروع کرده. الان تسهیلات که ارائه میشه از لحاظ مدت بازپرداخت تسهیلات، از لحاظ سود و از لحاظ موارد دیگه در واقع مشوق‌هایی برای عرضه واحدهای کوچک درش در نظر گرفته شده. خب طبیعتا در شهرداری ها و مراجع صدور پروانه و خب وزارت راه و شهرسازی هم میتونه مشوق‌هایی برای این موضوع در نظر گرفته بشه.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر سید ابوالفضل موسوی بیدکی، عضو محترم کمیسیون عمران مجلس، هم روی خط هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح عزت عالی بخیر.
من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
جناب آقای موسوی، ما در خدمت جناب آقای روانشادنیا پژوهشگر مسکن بررسی میکردیم اوضاع و احوال واحدهایی که الان برای اجاره گذاشته شده و این موضوع که واحدهای کم متراژ در واقع نایاب شدن، پیدا نمیشن. حالا این هم برمیگره به حوزه تصمیم‌های کلان در حوزه سیاست‌گذاری‌های مسکن و حتی انتفاع و سود کسانی که تو حوزه مسکن در حال سرمایه‌گذاری هستن، که در انتهای کلام جناب آقای روانشادنیا فرمودن که سیاست گذاری های کلان باید به این سمت هدایت بشه. حالا بحث های بانکی هم مطرح شد، نظر حضرت عالی رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که ما جلسه داشتیم در کمیسیون عمران، دوستانمون از مرکز آمار اومده بودن و مسئولین وزارت راه و شهرسازی، بحثمون هم بحث مسکن بود. حالا همه مسائل رو داشتیم مرور بکردیم. آماری که سرشماری ها حاصل شده این است که سال 95 نسبت به سال 65، سال 95 حدودا 31% مسکن ما رفته به سمت مسکن استیجاری، این در حالی است که تو سال 65 حدودا 12% بوده. این نشون میده که حالا به اون شرط ما رو نمیخوام بحث بکنم، شرط اقتصادی است، چه شرطی است که باعث شده که مردم بیشتر روی بیارن به واحدهای استیجاری. یکیش بحث افزایش تعداد خانواره، یعنی ما قبلا خانوارمون بوده، خانوارمون جمعیتش خودم بالای 5 نفر بوده یا مثلا 5 خورده یا 5 نفر، ولی الان اومده رو 3 نفر. افزایش جمعیت شاید یکیش افزایش خانوار باشه. در هر حال من منظورم این است که باید توجه ویژه‌ای داشته باشیم به تولید مسکن به شیوه استیجاری، یعنی که در به صورت استیجاری در اختیار مردم قرار بگیره. این نکته اول. بحثی هم که داشتید تو برنامه انجام میدادید و کارشناس محترمتون داشت توضیح میداد و اونم این است که عرضه و تقاضا باید به سمتی بده که نیاز عمومی جامعه تو اون بخش هست، یعنی مسکن‌هایی با متراژ حدوداً زیر 100 متر، حدوداً میانگین 75 متر که بگیم مسکن استاندارد باشه، تو اون به حال توضیح بشه بهتره. آمارایی که دوباره نشون میدادن مسکن هایی که بالای 100 متر 150 متر تو این چند سال تولید شده، آمارش بیشتر، یعنی فراوانیش بیشتر بوده و این باعث شده که به حال خانواده که تازه شکل میگیرن و درآمدشون خیلی به اون مسکن نمیرسه، نمیتونن وارد چرخه چه تملک بشن چه استیجار. و همچنان که توضیح داده داره فراوانش کمه. بنابراین تنظیم رابطه عرضه و تقاضا باید توی بازار مسکن 100% صورت بگیره و این هم موضوعی نیست که نیاز به قانون داشته باشه. همه اینا رو ما توی قوانین جاری داریم، فقط سیاست های دولت و برنامه دولت باید این گونه باشه که این اتفاق بیفته. پس من بحث شما رو که داشت صورت میگرفت این چند تا نکته رو بهش اضافه کردم و فقط این که ما در مجلس و در کمیسیون ها و بحث های نظراتی که داریم این برنامه رو رصد میکنیم و یک کارگروهی هم در کمیسیون عمران تشکیل شده که هفتگی با وزارت راه و شهرسازی و کارشناس های دیگر دستگاه ها دارن این موضوع رو دنبال میکنن. امیدواریم که بتونیم کمک بکنیم به دولت که بهتر از این تصمیم بگیره.
الان خیلی از اصخایی میکنم، خیلی از نقاط شهر، حالا به هر حال من خدمت جناب آقای روانشادم عرض کردم، ما در گذشته حتی تو آگهی ها میدیدیم واحد های 40 متری 50 متری حتی پایین تر، حالا ما بیشتر راجع به همین 45 متر صحبت میکنیم. به هر حال قبول دارید که خیلی از خانواده ها وسعشون میرسه که سراغ این واحد ها بیان. ما توی این بازسازی هایی که داره در مناطق مختلف شهر صورت میگیره، حالا در مناطق شمالی بیشتر، در مناطق مرکزی و جنوبی کمتر، ولی باز داره اتفاق صورت میگیره. واحدها و واحدهای مسکونی که این متراژ رو داشتن در حال تخریب و نوسازی هستن. بعد از نوسازی واحدها تبدیل میشن به 100 متری و 90 متری. حالا بحث پارکینگ هم هست. این که حالا ما همه بار رو بخوایم بگذاریم روی یعنی تامین پارکینگ، شاید یکی از دغدغه‌ها باشه، یکی از مسائل تاثیرگذار تو این حوزه باشه که ما اگر بخوایم برای یک مجتمعی با زیربنای مثلا 300 400 500 متر بخوایم 5 تا پارکینگ تامین کنیم، بهتره یا 8 تا پارکینگ تامین کنیم. قاعدتا این یکی از مسائل موثر هست. اما حالا اینکه تو سیاست کلی بخوایم فقط دولت رو هم تو این زمینه دخیل بدونیم، موثر بدونیم، ازش کمک بخوایم، شاید یک نکته باشه که دوستان دولت مردمون خیلی به مزاجشون خوش نیاد. چه راه حل حالا کلانی شما پیش بینی میکنید به عنوان یک فرد صاحب نظر، به عنوان یک متخصص تو حوزه عمران و مسکن؟
ببینید، من یه دو سه بار دیگه فکر کنم آمار رو دادم. ما به لحاظ تعداد خانه یعنی منزل،
بله،
یعنی آپارتمان یا ویلا یا به شیوه‌های مختلف، نسبت به تعداد خانوار در کشور کمبود نداریم.
بله.
یعنی اینکه ما آماری که میگم حدودی است، چون الان تو ذهنم این عدد است، حدودا 24 میلیون خانوار داریم، 22 میلیون و 800 هزار واحد مسکونی موجود داره سکنه داریم، 2 میلیون و حدودا 500 600 هزار تا واحد مسکونی خالی داریم.
بله.
حدودا 2,100,000 واحد خانه دوم. حالا خانه دوم نمیشه تو این آمار آورد، ولی در هر حال من منظورم که 2,000,000 اونجاست، 2,600 اینجاست، 22,000,000 اونجاست. جمع خانه بیشتر از خانوار، یعنی ما 2-3 میلیون خانه‌ای که ساخته شده بیشتر از خانوار موجود هست. این نشون میده که ما خانه داریم.
بله.
البته از یه طرف دیگه هم حدودا 1,500,000 نفر الان بی خانمان داریم، یعنی افرادی هستن که دنبال خانه دارن میرن. این محصول سرشماری سال 1395. حالا با درصدی به سال 1398 بیاریم، با همین یه درصدی اضافه میشه نسبت به اعدادی که گفتم، یعنی حدودا 11.3% خانه‌های ما خانه خالی هست. خب خیلی رقم بالاییه. ما تو مجلس، تو کمیسیون اقتصاد، طرح آیدی مالیات بر آیدی مسکن یا حالا بحث سوداگری دیدم اینجا مطرح شد، سوداگری مسکن، یه مقدار مثلا با این ابزار بیایم این 11% مثلا بکنیم 10%، بکنیم 9%، که مثلا خانه‌ای که ساخته میشه به کار گرفته بشه. چون ببینید یعنی این همه سرمایه بره یه جای بلوکه بشه، این تو اقتصاد خیلی مثلا مطلوب نیست. بنابراین عدد درشته، عدد بزرگیست نسبت به سال 90 فکر میکنم. بله، نسبت به سال 90، سال 90 خانه خالی 8.3 بود، الان سال 95 شده 11.3. یعنی اگر ما ابزاری رو نداشته باشیم که اینو کنیم، این در حال افزایشه. پس اینو با جلوشو گرفت، این در حالی که دو سال شست با این عدد
زمانون بود. به پایان رسید آقای دکتر، خیلی کوتاه. خب جمع بزرم
پس درخشی. من منظورم نیست که تو سیاست گذاری باید به دولت کمک بکنیم.
بله.
و این 1,500 که گفتم دولت برای اون خلعش، حالا به هر شیوهی داره، تو برای سال 98 و 99 900,000 واحد مسکن تولید میکنه تو سیاست گذاریش. اینو به فال نیک میگیریم، ولی کافی نیست.
متشکرم از شما دکتر، پیروز موفق باشید. بعد از تاریخ خدافظی میکنیم. جناب روانشناس، متشکرم، ممنونم که با ما هم صحبت شدید. بعد از تاریخ هم خدافظی میکنیم.
درود بر شما، وقتتون بخیر. خدافظی.
به پایان صفحه گفتگوی امروز رسیدیم. انشالله شنبه با یه صفحه گفتگوی دیگه در خدمتتون خواهیم بود. به اتفاق همه همکارانم، جناب آقای طالبی تهیه کننده، جناب آقای ستاری هماهنگی و علی فضیلت عزیز صدا بردار خوبمون، با همه شما خداحافظی میکنیم. 3,035 رو فراموش نکنید. تا شنبه، خدا نگهدار.
صبح بخیر، تشکر میکنم از همکاران خوبم در برنامه صبح و گفتگو و همچنان با نهایت افتخار و ارادت در کنار شما هستیم با برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه.
احساس عجیب دیگه میخوام، همونی رو که قلبم میگه میخوام، یه صبح دیگه و یه حال تازه، یه رویایی که آرامش بسازه. یه احساس عجیب دیگه میخوام که پیداشه میونه عشق چشمام، دلم میخواد روی ابرا بشینم تا دنیا رو از این بهتر ببینم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم. کنار تو همه چی خوب میشه، میتونم عاشقت باشم همیشه، دلم قرص به خورشید و به ماهت، دلم قرص به گرمای نگاهت، دلم قرص به گرمای نگاهت. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم.
روزنه، سفر به دنیای بیکران علم، مهمترین رویدادهای قلمرو دانش و فناوری، واکاوی علوم به زبان ساده، شرکت‌های دانش بنیان، پارک‌های علم و فناوری، تازه‌ترین اخبار و رویدادها از جهان دانش و تکنولوژی، هدایت استعدادهای نوآور برای کارآفرینی و توسعه فناوری، الگودهی به جوانان و دانش‌پژوهان. روزنه شنبه تا پنجشنبه ساعت 9:30 دقیقه، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو.
بله، رادیو گفتگو صدای اندیشه ها که شما میتونید روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز شنونده باشید 24 ساعته. با برنامه‌های متنوع در خدمت شما هستیم از این شبکه و افتخارمون اینه که سرمایه‌های ارزشمندی چون شما همراه ما هستید و امیدوارم که همیشه سایه پرمهرتون مستدام باشه. همراهان عزیز، 30,000-35 سامانه پیامک رادیو گفتگو هست و 162 هم که پل ارتباطی شما با سازمان صدا و سیما هست که خوشحال میشیم نظرات ارزشمند و اندیشه های نابتون رو حتما به ما برسونید تا در برنامه سازی از اونها بهرمند بشیم با نهایت افتخار. هر جا که هستید سلامت شما آرزوی قلبی ما هست و امیدوارم بهترین اتفاقات در زندگیتون رخ بده. کنارتون هستیم و در این لحظه دعوت میکنم با اعلام ساعت 8:30 شنونده برنامه کرسی های آزاداندیشی باشید.
کرسی های آزاداندیشی.